صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
خوشحالیم در جمع شما دوستان عزیز هستیم در این روز 13 به در، روز سه‌شنبه 13 فروردین ماه 1381 خورشیدی. تشکر میکنم از همه شنوندگانی که از آغاز برنامه امروز از یک ساعت پیش با ما بودند و خوش آمد میگویم به دوستانی که از این لحظه به ما میپیوندند. در این بخش با دو ساعت دیگر برنامه های شنیدنی همراهتان هستیم. شما هم همراه ما باشید. دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا بار دیگر ایران، عراق و سوریه را به پشتیبانی از تروریسم متهم کرده است. همایون مجد گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن در این باره گزارشی دارد.
وزیر دفاع آمریکا جلسه گفت و شنود با خبرنگاران را با خواندن بیانیه‌ای که از ایران، عراق و سوریه به عنوان حامیان تروریسم و عاملان دامن زدن به خشونت بین اسرائیل و فلسطینیان به شدت انتقاد می‌کرد آغاز کرد و گفت قاتلان شهید تلقی نمی‌شوند و هدف گرفتن غیر نظامیان به هر دلیل و بهانه‌ای غیر اخلاقی است. و در پاسخ به پرسش خبرنگاران با استناد به گزارش‌هایی که اخیراً منتشر شده است گفت
راکیز صدام حسین has announced that they're offering stipends to families of people of suicide bombers.
صدام حسین اعلام کرده است به خانواده‌های بمب‌اندازان انتحاری مقرره‌ای پرداخت خواهد کرد و گفته است این کار خوبی است، بنابراین مردم را به اینکه بمب‌اندازان انتحاری بشوند تشویق می‌کند و $10,000 به هر خانواده می‌پردازد. من چون این کاری را اقدام سازنده نمی بینم. در حقیقت بیگمان من فعالان سعی دارد مردان، زنان و کودکان بیگمان را بکشد و این دقیقا کاری است که عراقی ها انجام
دهند.
و در مورد ایران وزیر دفاع آمریکا گفت
There's no question but that the Iranians were deeply involved in the Katrine A.
ایرانی‌ها در ماجرای کشتی کاترین ای که به وسیله اسرائیل‌ها توقیف شد و حامل 10 تن تجهیزات نظامی بود و برای ادامه حملات تروریستی به مناطق اشغالی فرستاده می‌شد دست داشتند. در این تردیدی وجود ندارد. ایرانیان همراه با سوری‌ها و افراد دیگر در مسیر بیروت، دمشق و جنوب لبنان کار می‌کردند تا بتوانند به عملیات تروریستی
دست بزنند.
وزیر دفاع آمریکا اظهار داشت
These countries are not only trying to kill people outside their countries, but they are repressing their
own. این کشورها نه تنها سعی دارند مردم را در خارج بکشند، بلکه مردم خود را سرکوب می‌کنند. آنها برنامه فعالانی را برای محروم ساختن مردم از حقوقشان اجرا می‌کنند که سرکوبگر و بدخواهانه است، ولی متأسفانه موفق بوده است.
Unfortunately successful.
وزیر دفاع آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا ایالات متحده قصد دارد در این زمینه کاری انجام دهد یا نه، گفت به گمان من در این مورد باید رئیس جمهور آمریکا اظهار نظر کند. اما قصد او از آنچه درباره این کشورها گفت این بود که توجه جهان را به آنچه در آنجا می‌گذرد جلب کند و افسود در اون کشورها با مردم بسیار بد رفتار می‌شود. در ارزیابی‌های سازمان‌های مستقل در مورد وضعیت زندگی در اون کشورها نگاه کنید، خوب نیست. آنها همزمان مردم خود را سرکوب می‌کنند و آنها را از حقوقشان محروم می‌سازند و در همین حال به خارج می‌روند و سعی می‌کنند به افراد برای کشتن مردمی در کشورهای همسایه پول و اسلحه بدهند.
People to go kill people in neighboring countries.
دونالد رامسفیلد گفت
Iran is closely cooperating with
ایران با سوریه همکاری می‌کند. افراد خود را به دمشق و دره بقا و از آنجا به جنوب لبنان می‌فرستد و عملیات تروریستی انجام می‌دهد. ایران در ماجرای کشتی کاترین ای دست
Iran was involved in the Katrine A.
گزارش همایون مجد بود درباره اتهاماتی که وزیر دفاع ایران متوجه ایران، عراق و سوریه وزیر دفاع آمریکا متوجه ایران، عراق و سوریه کرده است. لازم به یادآوری است که ایران این اتهامات را رد می‌کند. و اما در ایران در آستانه سال 1381 سال نو بزرگترین بازار پوشاک مستعمل موسوم به تاناکورا در غرب ایران طعمه شعله‌های آتش شد، حریقی که پاره‌ای آن را عمدی خواندند. در این آتش سوزی 450 آلونک بی بهره از امکانات شهری و پوشش بیمه‌ای خاکستر شد. در گفتگویی با انصاف علی هدایت روزنامه‌نگار در تبریز از او درباره جزئیات این آتش سوزی پرسیدم. انصاف علی هدایت:
در ساعات اولیه آخرین روز سال گذشته کسانی که بیدار بودند از چند کیلومتری متوجه میشن که از بیرون شهر شعله های آتش زبانه زده و تا 20 متری به بالا میره. یک ساعت طول میکشه که آتش نشانی خبر پیدا بکنه و برای خاموش کردن اون اقدام بکنه و وقتی آتش نشانی با تمامی امکانات و تجهیزاتش به سراغ محل آتش سوزی میان، متاسفانه هیچ کاری از پیش نمیتونن ببرن و تمامی دارایی حداقل 450 مغازه در اونجا از بین میره. این بازار بازارچه‌ای بود که در سال 67 در یکی از خیابان‌های شهر برپا شده بود و 1400 نفر در اونجا فعالیت می‌کردند. به دلایل مختلف مسئولین سیاسی و امنیتی این افراد رو به خارج از محدوده شهری انتقال دادند، ولی اجازه ندادند در اونها ساخت و سازی انجام بدن و هیچ گونه خدمات شهری هم به اینها داده نشد. از جمله اینها نتونستن برای خودشون دیوار و سقفی از آجر و آهن و اینها بسازن و مصالح ساختمانی بسازن. در نتیجه از چوب و برزنتی و پلاستیک برای دیوار و سقف استفاده کردن که باعث شعله ورتر شدن این آتش هم شده بوده. به هر حال از این مغازه ها که حدود به گفته خود کسانی که در اونجا هستن چند نماینده هم برای سر و سامان دادن به آخرین وضعیت خودشون انتخاب کردن، حداقل 15 میلیارد تومان در این آتش سوزی از بین رفته و همه اینها بدهکار شده اند و حالا نمیتونن ظاهرا بدهی‌های خودشون رو سر موعد پرداخت بکنن و این هم مشکلی برای اونها شده.
آیا اصولا مقام ها آتش نشانی یا مقام های شهری درباره عمدی بودن یا اتفاقی بودن این حادثه اظهار نظری کردن یا خیر؟
این دومین باری هم هستش که اینجا آتش میگیره و مسئولین هم نمیتونن کسی رو به عنوان عامل پیدا بکنن. در این حال که همه اذعان دارن این آتش سوزی و آتش سوزی 11 سال قبل در سال 69 هم عمدی بوده و اما کسی رو نتونستن تا الان دستگیر بکنن و بتونن خسارتی رو برای اینها دریافت بکنن.
آیا از هیچ گونه پوشش بیمه‌ای برخوردار بودن این واحدهای فروش پوشاک خیر؟
هیچ گونه خدمات شهری به اینها داده نمی‌شده و الان هم با مشکل مواجه هستن، چرا که امور صنفی اینها رو به عنوان یک صنف به رسمیت نمی‌شناسه و به اینها خدماتی رو ارائه نمیده. شهرداری هم اینها رو به رسمیت نمی‌شناسه و محلی هم که در اونجا قرار گرفتن اجازه ندادن که از صاحب ملک که ظاهرا در اول انقلاب به خارج از کشور فرار کرده بوده و وکیلی رو داشته بخرن و اینها موندن. الان هم که من با شما دارم صحبت میکنم اینها بدون کسب اجازه از مقامات مسئول به خصوص شهرداری اقدام به ساخت و ساز در اونجا کردن و برای اینکه اموالشون در آینده از بین نره، مجددا از بین نره، از مصالح ساختمانی استفاده میکنن و شهرداری به اینها اولتیماتوم داده که باید از این کار جلوگیری بشه و خواستار اون شده که اینها رو به یک محل جدیدی منتقل بکنه و براشون ساختمانهایی رو بسازه. ظاهرا فرمانداری هم اعلام کرده که حاضر برای اینها وامهایی رو بده تا اینها بتونن مغازه هایی رو در بسازن.
آقای هدایت، این فروشگاه هایی که اجناس موسوم به تاناکورا رو میفروشند، این پوشاک چه نوع پوشاکی هستند و بیشتر خریدارانش از چه گروه و طبقه ای هستند؟
در چند سال قبل اینها رو از ایران شهر، از سیستان و بلوچستان وارد میکردن و به شهرهای مختلف ایران میبردن. در بین راه ظاهرا پاسگاه ها براشون همین الان هم ایجاد مشکل میکنه. الان این لباس ها از اروپا، از استرالیا و از آمریکا میاد به ترکیه، لباس هایی هستن دست دوم مستعمل و آغشته به مواد ضد عفونی که ظاهرا اشتعالزا هم هستش، یعنی اغلب به گازوئیل و اینها آغشته هست. اینها رو میارن به ترکیه، از ترکیه وارد عراق میشه، از طریق مرز سردشت وارد ایران میشه و بزرگترین بازارچه هم در سردشت و نقده هستش. بعد از اون در ارومیه بزرگترین بازار شمال غرب کشور متمرکز شده. اغلب کسانی که از اینجا خرید میکنن افرادی هستن که از طبقه متوسط هستن، اما در میان اینها افرادی هم هستن که یه مقدار چی میگن پزشک و مهندس هم حضور دارن، چرا که لباس‌های بسیار گران قیمتی رو اونجا به شکل ارزان، همچنین کفش، عروسک و هر چیزی که پوشیدنی باشه مثل لباس زیر، کاملا همه چیز در اونجا وجود داره، از جوراب گرفته تا کلاه، کراوات و هر چیزی که شما برای پوشاک نیاز داشته باشید اونجا دیده میشه. همچنین برای ورزش‌های مثل اسکی و ورزش‌های دیگر هم وسایلی رو در اونجا می‌فروختن. البته در کنار اینها یه مقدار وسایل الکترونیکی کهنه هم از همون طرف میاد و اونها رو هم می‌فروشن.
انصاف علی هدایت از آتش‌سوزی بازار تاناکورا در ارومیه میگفت. به رادیو آزادی گوش می‌کنید. سرایدارها و شبگردهای ایران سردوشی می گیرند. جانشین فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ می گوید پلیس محلی یا پلیس محلات به کمک حفظ امنیت تهران می آید. این مقام نیروی انتظامی ایران افزوده بر راه اندازی مرکز فوریت‌های پلیس موسوم به پلیس 110، مرکز مشاوره، مرکز اطلاع رسانی در مورد گمشدگان و مراکز امداد رسانی و برنامه تشکیل مراکز پلیس تخصصی از تشکیل واحدی به نام پلیس محلات در سال 1381 خبر داده است. به گفته وی افرادی از قبیل سرایدارها، شبگردها و نگهبانان برای افزایش امنیت محله ها آموزش خواهند دید و زیر نظر نیروی انتظامی فعالیت خواهند کرد. همکارم ماه‌منیر رحیمی در این باره گفتار و گفتگوی دارد با علی محمدی، تحلیلگر امور اجتماعی در ایران.
پلیس محلات از شبگردها، سرایدارها و نگهبانان تشکیل می شود که قرار است زیر نظر نیروی انتظامی آموزش ببینند و فعالیت کنند. پلیس محلی را سردار طلایی، جانشین فرمانده نیروی انتظامی تهران، چنین معرفی کرده است. ولی علی محمدی، یکی از تحلیلگران امور اجتماعی در ایران، عقیده دارد که این تشکیلات نه برای حفظ امنیت شهری که برای کنترل شهروندان است.
امنیت و ایجاد امنیت خودش یه مقوله وسیعه که مجموعی از عوامل رو شامل میشه، که این خودش برمیگرده به مسائل اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی جامعه. با طرح اینها، با اوایل امر معروف نهی از منکر که از بسیجیان تشکیل دادن، آموزش دادن، با شکست مواجه شد. و من فکر میکنم که بحث این پلیس محلی اینه که تمام جاها رو تحت کنترل داشته باشن و این خودش یه شگرد جدیده جهت مثلا اختناق افکار و کنترل افراد و پلیس نمودن محلات و ایجاد رعب و وحشت در اجتماع. این مسائل بیشتر روی اختناق و کنترل محله ها دور میزنه تا اینکه بخوان واقعا مقوله امنیت رو برقرار بکنن.
سردار طلایی از راه اندازی مرکز تخصصی پلیس هم خبر داده و دلیل آن را احتیاج نیروی انتظامی به متناسب بودن با شرایط زمان و نیازهای جامعه ذکر کرده است. آقای محمدی از این سخن نتیجه می‌گیرد که نیروهای انتظامی ایران آموزش و امکانات لازم را ندارند.
نیروی انتظامی با سیستم‌های جدید آشنایی ندارند، آموزش‌های لازم را ندیدند، تکنولوژی روز و اطلاعات روز این حرفه رو ندارن، کاراگان حاضق و دوری دیده ندارن که آشنا به جرم جنایت باشه. همین موضوع باعث میشه که در روند پیگیری جرم جنایت که یک بخش مهمش در آگاهی ها جهت کشف جرم انجام میشه، این عدم تخصص باعث میشه که با به کار بردن شکنجه ها سعی کنن که بخوان مسائل رو روشن بکنن و از طرف دیگه باعث میشه که همش سیستم هایی مثل پزشکی قانونی مسائل کشف جرم خودشون رو بر اساس احتمالات پایه بذارن.
از خبرهای صفحه حوادث برمی آید که اتفاقات ناگوار شهری مثل دزدی و خشونت در ایران کم نیست. تا تشکیل پلیس محلی و دیگر مراکزی که مسئولان نیروی انتظامی اعلام کردند را آیا میتوان دلیل افزایش این حوادث شمرد؟
متاسفانه همینجوره. به طوری که اخیراً رئیس زندانهای کشور اعلام کرد دیگه زندانهای ایران جا ندارن، یعنی به قول معروف میگه پارکینگ تکمیله و دارن از مساجد و جاهای ادارات دولتی دیگه به عنوان بازداشتگاه موقت دارن استفاده میکنن و مشغول ساختن زندانهای جدیدی هستن. این خودش نشون دهنده آمار بالای جرم و جنایت و دزدی و رواج اعتیاد که منشأ فساد در یک جامعه هست ایجاد کرده و متاسفانه باید بگم که در این رابطه سرمایه گذاری های صحیح و درست انجام نشده تا به حال.
سردار طلایی راه اندازی مرکز فوریت های پلیس 110، مرکز مشاوره، مرکز اطلاع رسانی در مورد گمشدگان و مراکز امداد رسانی را جزء کارنامه نیروی انتظامی در سال 80 برشمرده. اما علی محمدی این مراکز را چندان موفق ارزیابی نمی کند.
آمار جرم و جنایت در سال 80 خودش نشون دهنده عدم توفیق و موفقیت این سیستم هایی هست که پیشبینی کردن به عنوان پلیس 110. متاسفانه ناقص بودن مسائلی که زنجیروار به هم دیگه وصل هستن. اون مثال اگر جرم جنایتی پیش میاد، اگر مسئله پیش میاد، اول شهربانی ها باید وارد قضیه بشن، بعد باید آگاهی که عامل کشف جرم هست وارد بشه، بعد باید سلسله مراتب قوه قضاییه وارد بشه، که متاسفانه تمام این عوامل باعث شکست نیروی انتظامی و قوه قضاییه در رابطه با کنترل آمار جرم و جنایت و به وجود آوردن امنیت در اجتماع میشه.
طرح تشکیل پلیس محلات و دیگر طرح‌های نیروی انتظامی. علی محمدی به پرسش‌های ماه‌منیر رحیمی از رادیو آزادی پاسخ می‌گفت. خودروسازان فرانسه با صنعت خودروسازی ایران روابطی گسترده دارند. در گزارشی که به تازگی از سوی دفتر اقتصادی سفارت فرانسه در تهران منتشر شده، وضعیت کنونی این صنعت و چشم‌انداز آینده آن بررسی شده است. دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو آزادی، نگاهی دارد به این گزارش.
صنعت خودروسازی امروز یکی از واقعیت‌های زندگی اقتصادی ایران است، با نقش مستقیم و غیر مستقیم بسیار مهم در مجموعه بافتارهای تولیدی کشور و به ویژه با جایگاهی حساس در بازار کار. این صنعت در حال حاضر در چه وضعیتی است و چه آینده‌ای را میتوان برای آن پیش بینی کرد؟ در گزارشی زیر عنوان تولید خودرو در ایران که از سوی دفتر اقتصادی سفارت فرانسه در تهران انتشار یافته، پیر استفانی تهیه کننده گزارش می نویسد که خودروسازی ایران پس از پشت سر گذاشتن سالهای جنگ و انقلاب و دشواری‌های مالی دهه 1990 میلادی، امروز با تولید 350 هزار خودرو در سال 1380 خورشیدی به بالاترین سطح تولید در 25 سال گذشته رسیده است. هدف این صنعت که پیر استفانی آن را بلند پروازانه توصیف می کند، تولید حداقل 500 هزار و حد اکثر 800 هزار خودرو در سال 2005 میلادی است. بازار خودروسازی ایران به نوشته همان گزارش انحصاری است و در آن دو بازیگر عمده دولتی 90% تولید را در اختیار دارند. ایران خودرو 60% و سایپا 30%. 10% باقی مانده میان کرمان موتور 5%، گروه بهمن 2%، کیش خودرو 0.5% و چند تولید کننده مستقل دیگر تقسیم می شود. گزارش دفتر اقتصادی سفارت فرانسه در تهران پس از پرداختن به نقش بازیگران و مدل‌های گوناگون، استراتژی دولت جمهوری اسلامی را در عرصه خودروسازی چنین توصیف می‌کند: پیشبرد یک صنعت واقعا ایرانی از راه افزایش هرچه بیشتر استفاده از قطعات داخلی، حفاظت بازار ملی، صدور کالا و قطعات به بازارهای آفریقا، خاورمیانه و آسیا و غیره. با این همه، کارنامه سیاست خودروسازی ایران از دیدگاه همان گزارش اماها و چراهایی را برمی انگیزد. به رغم افزایش چشمگیر تولید و همکاری روزافزون با شرکت‌های خارجی، عرضه هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی همچنان ناکافی است. از سوی دیگر، بافت صنعتی خودروسازی ایران در مجموع ضد مولد باقی مانده و به همین سبب سوداوری کلی سرمایه گذاری هایی که تا کنون انجام گرفته یا در آینده انجام خواهد گرفت با تردید واقعی روبروست. گزارش دفتر اقتصادی سفارت فرانسه در تهران در پایان می افزاید که بهبود صنعت خودروسازی ایران در گروه اصلاحات ساختاری است که جو سیاسی کنونی کشور انجام آن را آسان نمی کند.
آمریکا و ارمنستان در زمینه‌های نظامی به یکدیگر نزدیک می‌شوند. با کاهش نفوذ روسیه در میان کشورهای آسیای میانه، ارمنستان به دنبال متحدان و پشتیبانان تازه‌ای می‌گردد. آمریکا یکی از این متحدان بالقوه است. اما ایران نیز از کشورهایی است که با ارمنستان روابطی نزدیک دارد. ارمنستان می‌گوید دوستی‌های تازه این کشور با دیگران مغایر اتحاد با روسیه نیست، بلکه مکمل آن است. گزارشی از امیل دانیلیان، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در ایروان، در این زمینه.
در سفر 4 روزه آقای سرکیسیان، وزیر دفاع ارمنستان به واشنگتن، او با مقامات آمریکایی به توافق‌های رسید. مشخصاً مبنی بر اینکه چگونه از کمک 4.3 میلیون دلاری کنگره آمریکا به ارمنستان بهره ببرد. در بیانیه مشترکی که دو کشور امضا کردند آمده است: دولت آمریکا پرسنل نظامی ارمنستان را آموزش می‌دهد و امکانات ارتباطی نیروهای مسلح ارمنستان را بازسازی می‌کند. آقای سرکیسیان، وزیر دفاع ارمنستان، پس از پایان گفتگوهای خود در آمریکا، دیدارهای خود را موفقیت آمیز خواند و آن را نقطه آغاز مشاورت‌های نظامی آمریکا و ارمنستان دانست. کشور ارمنستان از اینکه آمریکا فروش سلاح به جمهوری آذربایجان را از سر گرفته است نگران است. کمک‌های نظامی آمریکا به ارمنستان قرار است اطمینان خاطری باشد که واشنگتن به ارمنی‌ها می‌دهد تا نگرانی‌های آنها را از لغو شدن تحریم‌های نظامی علیه جمهوری آذربایجان رفع کند. آمریکا همچنین می‌خواهد در ادامه اقدامات نظامی خود در افغانستان حمایت کشورهای آسیای میانه را جلب کند. از نمودهای دیگر مناسبات ارمنستان و آمریکا، گشایش یک مرکز مینروبی در یربان است. مستشاران آمریکایی در این مرکز به پرسنل ارمنی آموزش می‌دهند که چگونه مرزهای مینگذاری شده خود با جمهوری آذربایجان را پاکسازی کنند. مرزهایی که با گذشت 8 سال از جنگ ارمنستان و جمهوری آذربایجان همچنان انباشته از مین است. وابسته نظامی آمریکا در ارمنستان میگوید آموزش مینروبی کمابیش الگوی کار با ارمنی ها خواهد بود. با همه این احوال، مقامات ارمنی مایلند تأکید کنند همکاری نظامیشان با آمریکا جایگزین اتحاد نظامی آنها با روسیه نخواهد شد. حضور سربازان روسی در مرز ارمنستان با ترکیه جزی از فلسفه امنیت ملی ارمنستان محسوب می شود. آقای سرکیسیان، وزیر دفاع ارمنستان، میگوید ایالات متحده جای پای روسیه را در کشورش پر نمی کند، بلکه برعکس مکمل آن است. به گفته آقای سرکیسیان، این درست نیست که کسی بگوید اگر سربازان روسی در ارمنستان هستند، پس دیگر آمریکا در این کشور چه کار است.
درست است.
با همه این احوال کمرنگ شدن نفوذ روسیه در آسیای میانه باعث نشده که ارمنستان تنها آمریکا را به عنوان یک متحد جدید ببیند. کشور ارمنستان به دنبال متحدان جدیدی در منطقه است، مثلا ایران. هنگامی که ظرف 2 هفته وزیر دفاع ارمنستان با همتایان ایرانی و آمریکایی خود ملاقات کرد، با آنها اطمینان خاطر داد که کشورش می‌خواهد با هر دو در زمینه‌های نظامی همکاری داشته باشد. همگان می‌دانند که ایران و آمریکا رابطه دوستانه ندارند، اما جالب اینجاست که نه ایران و نه آمریکا مشکلی ندارند که کشورهای آسیای میانه با دیگری نزدیک شود. ارمنستان خودش نام این کار را سیاست خارجی تکمیلی گذاشته است. 2 هفته قبل از سفر وزیر دفاع ارمنستان به آمریکا بود که ارمنستان و ایران آغاز همکاری‌های دو جانبه نظامی خود را اعلام کردند. علی شمخانی وزیر دفاع ایران گفت کشورش می‌خواهد رابطه ویژه با همسایه مسیحی در زمینه‌های نظامی داشته باشد. عقیده بسیاری از ناظران جستجوی مداوم ارمنستان برای یافتن متحدان جدید استراتژیک قرار نیست که لطمه‌ای به سیاست این کشور نسبت به روسیه بزند. از همین روز که سیاست خارجی تکمیلی ارمنستان به قوت خود باقی می‌ماند.
روز دوشنبه ملکه مادر بریتانیا ملکه الیزابت در سن 101 سالگی درگذشت. قرار است روز جمعه تابوت او پس از عبور از خیابان‌های لندن به کلیسای وستمینستر برده شود. بر روی تابوت ملکه مادر تاج ویژه‌ای حمل می‌شود که الماس پرآوازه کوه نور بر آن می‌درخشد. شهران طبری گزارشی دارد در این باره.
جواهر اصلی تاجی که روز جمعه بر روی تابوت ملکه مادر بریتانیا هم می شود، الماس افسانه‌ای کوه نور است که در حال حاضر به غیر از بریتانیا 4 کشور دیگر مدعی مالکیت آن هستند: هند، ایران، پاکستان و افغانستان. تاریخ پیدا شدن الماس کوه نور به 1304 میلادی یعنی 7 قرن پیش باز می‌گردد که در آن هنگام 2 کشور پاکستان و افغانستان جزو کشورهای تشکیل دهنده جغرافیای سیاسی جهان نبودند. این الماس گرانبها در نیمه دوم قرن 19 در سال 1849 1.5 قرن پیش پس از شکست رنجیت سینگ پادشاه هند از ارتش ملکه ویکتوریا ملکه وقت بریتانیا تقدیم او شد. کمی بعد از آن کوه نور در نمایشگاه بزرگی در کاخ کریستال لندن به تماشای عموم گذاشته شد، اما مدعوین آن را فاقد تلألؤی در خور اندازه‌اش یافتند و به همین خاطر ملکه ویکتوریا دستور داد آن را تراش دهند و به صورت امروزی درآمد. این برلیان لوزی شکل که بیش از 155 قیراط وزن دارد در سال 1937 یعنی 2 سال پیش از شروع جنگ دوم جهانی در تاجی که برای مراسم تاجگذاری ملکه الیزابت و همسرش جورج ششم ساخته شد کار گذاشته شد و روز جمعه بر روی تابوت او ملکه مادر بریتانیا در خیابانهای لندن به حرکت در خواهد آمد. افسانه‌های مربوط به کوه نور حکایت از تاریخ خونین آن دارد. به خاطر مالکیتش برادر کشی ها شد، پدر فرزند را کور کرد و ظلم‌های بسیار رفت. درباره اش می‌گویند هر که صاحب آن باشد بر جهان حکومت خواهد کرد، ولی برای صاحبان ذکورش مرگ به همراه می‌آورد. آخرین پادشاه هند که کوه نور را به ملکه ویکتوریا هدیه کرد، آن را از پادشاه افغانستان گرفت که به هند پناهنده شده بود. این الماس که به مدت 100 سال نشان سلطنتی افغانستان بود و وسیله احمد شاه درانی که به روایتی اولین پادشاه افغانستان است به آن کشور برده شد. احمد شاه درانی خود یکی از سرداران نادرشاه پادشاه ایران بود که الماس کوه نور را پس از پیروزی بر هند به دست آورده بود. با این پیشینه بود که 2 سال پیش طالبان در افغانستان مدعی مالکیت آن شدند. هنوز بر سر آنکه چه کسی صاحب اصلی آن است ادعاهای ضد و نقیض وجود دارد.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، تا لحظاتی دیگر بار دیگر مشروع خبرها را خواهیم شنید و پس از آن گزارش‌های ویژه‌ای خواهیم داشت، یکی درباره مسابقه پرهیجان فوتبال فردا برای کسب مقام برای رسیدن به مسابقه فوتبال فینال جام باشگاه‌های آسیا که استقلال ایران در آن شرکت دارد و نیز درباره مراسم 13 به در در کشورهای مختلف. اما اکنون مشروع خبرها و مینا بهار است.
تانک‌های اسرائیل با پشتیبانی هلیکوپترها امروز وارد بخش‌های دیگری از بیت لحم شدند. اسرائیل قبلاً شهر تولکرم را در کرانه غربی اشغال کرده است. در رام الله هم مقر تشکیلات فلسطینی با تانک و هلیکوپتر مورد حمله قرار گرفت. روسیه، فرانسه، اسپانیا و آمریکا از اسرائیل خواستند با اجرای قطعنامه شورای امنیت نیروهای خود را از شهرهای فلسطینی عقب بکشد. رئیس جمهوری آمریکا دیشب گفت آریل شرون نخست وزیر اسرائیل باید متوجه نکته باشد که اسرائیل از یک طرف نیاز به حفظ امنیت خود دارد، ولی از سوی دیگر باید راه حل مسئله را از طریق مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک باز بگذارد. صاحب عریقات از مقامات تشکیلات فلسطینی میگوید یاسر عرفات تحت هیچ شرایطی به تبعید نخواهد رفت. آقای عریقات به نخست وزیر اسرائیل پاسخ میداد که امروز صبح گفت رهبران جهان در تماس‌های تلفنی با او درباره سرنوشت یاسر عرفات ابراز نگرانی کردند، اما او گفته است که آنها میتوانند هلیکوپتر بفرستند تا یاسر عرفات را به تبعید ببرد. اتحادیه اروپا و روسیه به اسرائیل هشدار دادند جنگ با تروریسم را با نابودی رهبری یاسر عرفات اشتباه نکند. جوزف پیکه وزیر خارجه اسپانیا و ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه در مادرید از اسرائیل خواستند قطعنامه اخیر شورای امنیت را اجرا کرده از شهرهای فلسطینی بیرون رود. آقای پیکه اضافه کرد که اتحادیه اروپا در حال بررسی فراخواندن جلسه وزیران خارجه برای بحث درباره اوضاع وخیم خاورمیانه است. اتحادیه اروپا از اسرائیل خواسته است به دیپلمات‌های خارجی اجازه دهد یاسر عرفات را که در ساختمان تشکیلات فلسطینی است ببینند. از سوی دیگر کالین پاول وزیر خارجه آمریکا حرف نخست وزیر اسرائیل را که یاسر عرفات باید تبعید شود جدی تلقی نکرد و گفت آمریکا فکر می‌کند اشغال شهرهای فلسطینی چند هفته بیشتر طول نکشد. وزیران خارجه حاضر در اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی در کوالالامپور مالزی نتوانستند به تعریف واحدی از تروریسم دست یابند و این کار را به سازمان ملل متحد سپردند. در بیانیه امروز این اجلاس از سازمان ملل خواسته شده است تا با ترتیب دادن کنفرانسی تروریسم را در تمام اشکال و نمودهای آن تعریف کند. اما این بیانیه هر گونه تلاش برای تروریسم خواندن مبارزات فلسطینی ها را مردود دانست. در بیانیه همچنین با هر گونه اقدام یک جانبه علیه هر کشور اسلامی به عنوان مبارزه با تروریسم بین المللی مخالفت شده است. دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا ایران، عراق و سوریه را متهم کرده است که با حمایت از عملیات تروریستی علیه اسرائیل به خشونت در خاورمیانه دامن می‌زنند. آقای رامسفلد گفت دولت‌های مانند ایران، عراق و سوریه الهام بخش و تأمین کننده مالی فرهنگ قتل سیاسی و بمب‌گذاری انتحاری در خاورمیانه‌اند. وزیر دفاع آمریکا ایران و سوریه را به ویژه به ارسال اسلحه برای تروریست‌ها در لبنان متهم کرد و گفت عراق هم هزاران دلار به خانواده‌های بمب‌گذاران انتحاری کمک کرده است. ایران اتهام آمریکا را که این کشور حامی حملات تروریستی در کرانه غربی است رد کرده میگوید بمب‌گذاری‌های انتحاری مقاومت در برابر اشغالگران است. کمال خرازی وزیر خارجه ایران در اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی در کوالالامپور گفت یکی دانستن بمب‌گذاری فلسطینی‌ها با حمله کنندگان به مرکز جهانی تجارت در نیویورک و ساختمان پنتاگون در سپتامبر گذشته درست نیست. با وخامت اوضاع در خاورمیانه قیمت نفت در بازار نیویورک به بالاترین حد خود در 6 ماه گذشته رسید. نفت خام برای تحویل در ماه می دیروز در بازار نیویورک 26 دلار و 88 سنت در هر بشکه معامله شد. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان امروز در کابل با حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان گفتگو کرد. آقای مشرف حمایت کامل خود را از دولت افغانستان اعلام کرد و دو طرف وعده دادند در زمینه مبارزه با تروریسم و مواد مخدر همکاری کنند. حامد کرزی در بخش از سخنان خود گفت پاکستانی هایی که در جنگ در افغانستان بازداشت شده اند به پاکستان تحویل داده می شوند مشروط به اینکه در عملیات تروریستی مشارکت نکرده باشند. جنرال مشرف دستگیری یک مرد را که تصور می شود ابوزبیده یکی از فرماندهان ارشد سازمان القاعده باشد تایید کرده، اما می گوید 100% مطمئن نیست که این شخص ابوزبیده باشد. آقای مشرف همچنین تایید کرد که این فرد را با آمریکا تحویل دادند. نزدیک به 100 سرباز بریتانیایی امشب وارد پایگاه بگرام در شمال کابل می شوند. مقامات نظامی بریتانیا گفتند می کوشند ظرف یک هفته عملیات ورود 1700 سرباز به افغانستان را تکمیل کنند. وزارت خارجه روسیه با احضار یک دیپلمات عالی رتبه آمریکا در مسکو نسبت به آغاز کار بخش چچنی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی ابراز نگرانی کرده است. برنامه‌های این رادیو به زبان‌های چچنی و کرکسی از فردا آغاز می‌شود. وزارت خارجه روسیه می‌گوید پخش برنامه از رادیو آزادی به زبان چچنی با روح همکاری که میان روسیه و آمریکا در حال شکل گرفتن است و مبارزه مشترک با تروریسم سازگار نیست. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه تلاش دولت صربستان را برای بازداشت و تحویل متهمان به جنایات جنگی به دادگاه لاهه با وجود مخالفت‌های داخلی قابل تقدیر دانسته است، اما در این حال می‌گوید آمریکا انتظار دارد اقدامات بیشتری در این زمینه صورت گیرد و معتقد است تصمیم‌گیری درباره دادن یا ندادن کمک مالی 40 میلیون دلاری به صربستان که مشروط به همکاری آن با دادگاه لاهه بوده است زود است. نخست وزیر صربستان گفته است که متهمان صریحاً بازداشت و به دادگاه لاهه تحویل داده خواهند شد. و سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا برای گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز به بندر سوچی در ساحل دریای سیاه رفت. قرار است فردا دو طرف برای مذاکرات رسمی به مسکو بروند. مبارزه با تروریسم و روابط تجاری موضوع گفتگوهای دو طرف اعلام شده. روسیه در صدد جلب حمایت ایتالیا برای عضویت در سازمان جهانی تجارت است.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنیدیم. بخش بعدی خبرها در پایان ساعت سوم برنامه. فردا چهارشنبه تپش 100,000 قلب هیجان زده در غرش طبل، بوق و البته ترقه در ورزشگاه آزادی تهران جمع خواهد شد. استقلال تیم آبی پوشان ایران فردا به میدان می آید تا به یک قدمی سکوی قهرمانی باشگاه های فوتبال آسیا برسد. در این تپش هیجان انگیز دلها 100,000 تماشاگر درون ورزشگاه و میلیون ها فوتبال دوست دیگر در گوشه و کنار ایران تنها نخواهند ماند. من از همکنون هم صدای تپش قلب بکتاش خمسه‌پور کارگردان امروز برنامه ما را در آن سوی دیوار شیشه‌ای استودیو می‌شنوم، هم صدای تپش قلب دیگری را در این سوی دیوار شیشه‌ای استودیو. علیرضا طاهری.
کنتر شدن تپش دلها در آستانه هر پیکار حساسی در پهنه ورزش طبیعی است. خب هیجان بر تپش دل می‌افزاید، طبیعی است، اما در این میان صدای تپش دل آقا منصور به خصوص شنیدنی است. منصور پور حیدری، مربی آبی پوش‌های تهران، مربی استقلال. آقا منصور بچه‌ها را فردا در حالی به میدان می‌فرستد که قلبش حتما دست کم دو برابر همه ما فوتبال دوستان از هیجان خواهد زد. آقا منصور واقعا یک استثناست. او یک بار در همین مسابقات در پست بک تاج قهرمانی را بر سر گذاشته است. درست 32 سال پیش آقا منصور و دیگر بچه های آبی پوش تاج برای برسر نهادن تاج قهرمانی آسیا رو در روی هاپوئل اسرائیل سفارایی کردند. تاجی ها با یاری گلی که غلام وفاها، همان شاغلام آن روزگاران، و نیز گلی که محمد رضا، عادل خواه، ممل مخملین ریب اما پرچو زدن، دو بر یک میمان اسرائیلی را به زانو در آوردند. تاج قهرمانی بر سر تاج جای گرفت. اما این برای تندتر زدن قلب آقا منصور پورحیدری کافی نیست. آقا منصور باز هم در کنار آبی پوش ها 20 سال پس از آن پیروزی شیرین بار دیگر به میدان رفت. تاجی ها این بار شده بودند استقلال. آقا منصور هم این بار در جامعه مربی آبی پوش ها به میدان رفت. این بار هم با پیروزی استقلالی ها در برابر لیا اونینگ چین، پیروزی و قهرمانی زیر دندان آقا منصور مزه. حالا منصور پورحیدری یک بار دیگر به میدان می رود. آقا منصور این بار موهایش پاک سفید شده است، اما در عوض انبان و هزار کیشش سرشار است از تجربه. فردا اگر استقلالی های امروز تاجی‌های دیروز حریفشان را به زانو درآورند، روز جمعه آینده برای پیکار بر سر قهرمانی باشگاه‌های آسیا به میدان خواهند رفت. آن وقت دل آقا منصور باز هم بیشتر خواهد تپید، چون اگر استقلالی‌ها روز جمعه از میدان سربلند بیرون آیند، تنها تیمی خواهند بود که تا کنون در آسیا 3 بار تاج قهرمانی باشگاه‌ها را بر سر می‌گذارند. یک بار با نام تاج و 2 بار زیر نام استقلال. در دیدارهای تهران افزوده بر استقلال، 3 تیم دیگر برای قهرمانی دندان تیز کردند. آنیان از کره جنوبی، نصر قرشی از ازبکستان و سوون از کره جنوبی. حریف ایران فردا چهارشنبه کره‌ای ها هستند. از 2 بازی فردا 2 تیم سربلند روز جمعه بر سر قهرمانی در برابر هم سفارایی خواهند کرد. بازی‌های قهرمانی باشگاه‌های آسیا از سال 1967، 35 سال پیش، برای گسترش فوتبال در پهناورترین قاره جهان پدید و پس از چندین بار تغییر و گسترش، این بازی‌ها تا امروز ادامه دارد. آبی پوش‌ها فردا و بی هفته پیش روز جمعه برای پیروزی بیش از هر چیز به خونسردی نیاز دارند و به گوش فرا دادن به آقا منصور مربی سپید مویشان. تپش قلبشان را هم باید عادی نگاه دارند. تندتر زدن دلها را باید به دوستداران فوتبال از جمله من و به تماشاگران بسپارند.
بله، به قول معروف SST شعار استقلالی ها در بازی فردا. اما امروز 13 بدر است و 13 بدر روز رفتن به دشت و دمن و به دور افکندن نحسی ها و آغوش گشودن به روی سال نوست. با این همه امروز بارندگی در بیشتر شهرهای ایران بسیاری از مردم را ناچار کرد 13 بدرشان را زیر سقف و در جمع خویشان و دوستان بگذرانند. رادیو آزادی در این واپسین روز تعطیلات نوروزی به جمع ایرانیان در ایران و در گوشه و کنار جهان رفته است. نخست همکارم ماه‌منیر رحیمی گفتگویی دارد با 2 شهروند ایرانی.
ایرج خان، شما 13 بدر رو چطوری تعریف میکنید؟
13 بدر که روز آشتی مردم با طبیعته، چون بعد از یه فصل سرد و سرما، یه زمستون طولانی، بعد یه بهار خوب و پرباری از راه میرسه، مردم اون روز 13 رو برای اینکه بیان تو طبیعت و در واقع از طبیعت لذت ببرن این روز انتخاب کردم.
بنام جان، امروز که 13 بدره شما چیکار میکنین؟
13 بدر ایران که همیشه ما میریم بیرون میگردیم، یه نهایی هم درست میکنیم و میخوریم، ولی امسال نشد. امسال یه بارونی اومد و نتونستیم بریم 13 بدر، ولی حالا دور هم جمع شدیم داریم نهار میخوریم.
سالای پیش چیکار میکردین؟
سالای گذشته هم که ما به اتفاق فامیل در واقع خالجا رفتیم به سمت شهک، یه منطقه خوش آب و هوایی از قم بوده که فوق العاده منطقه بکر و کسی باورش نمیشه تو کویر یک همچین جایی وجود داره، باغات خیلی خوب، رودخونه های پر آب، درختان زیبا و از کنم خدمت منطقه کوهستانی. برای من خیلی عجیب بود تو منطقه دو دل کویر یک همچین جایی هم وجود داشته باشه. سالهای قبلش هم که باغچه‌ای داشتیم ما از شهریار که اونجا رو به عنوان محل تجمع فامیل روز 13 بدر رو می‌گذروندیم.
بهنام جان، از 13 بدرهای سالهای گذشته چی یادته؟
13 بدر پارسال هم ما رفتیم اونجا، خیلی خوب بودش، ما بازی کردیم، جای طبیعی زیاد داشت، آتیش خوبم درست کردیم و خیلی کیف شدش.
امسال چی کار میکنین؟
متاسفانه امسال و سالهای قبل اصلا بارندگی نداشتیم توی ایران و امسال سال گذشته سال 80 از اسفند سال 80 بارندگی خوبی داشتیم و الان مردم از این خوشحالن که بارندگی خوبی هستش امروز. الان هرچند که روزشون رو امروز که 13 بدر هستش در واقع خراب میشه با این بارندگی، ولی باز از یه طرف خوشحال هستیم که وفور نعمت هست. الانم ساعت 2:15 روز سه‌شنبه است. که اگر بارندگی قطع بشه آماده هستیم که باز همون مراسم گره زدن سبزی که البته از خیلی از ماهایی که اینجا هستیم گذشته فقط برای جوان ها و دختران و پسران که دوست دارن یه همچون مراسم رو ببینن گره زدن سبزه رو در همون طبیعت زیبا انجام بدیم.
ایرج خان شما میدونین چرا مردم سیزه به درهای سبزه گره میزنن؟
یه رسمیه که بین از سالیان سال در بین مردم بوده. البته این بیشتر برای جوان ها که در واقع با گره زدن سبزه در سال آینده زندگی موفقی داشته باشن و تقریبا در معنا در کل معنای سلامت بودن و موفقیت بودن در زندگی رو تعریف میکنه.
معمولا چه غذاهایی میخورین؟
برای عصر سیزده بودن همه در تدور که آش هستن یا کوکو سبزی، ولی در ظهرش باقلی پلو هستش، درش پلو با مرغ هستش، باقلی پلو با گوشت هستش، کشک بادمجون هست. بیشتر غذاهای ایرانی، بستگی به توان خانواده ها داره. خب خانواده هایی هستن که دو سه نوع غذا درست میکنن، سبزی پلو بکو در واقع اصلی ترین غذاست که برای سیزده به در نظر گرفته میشه. اگر بیشتر از اون بتونن درست کنن همون غذاهای دیگر. من فراموش کردم سال نو رو به تمام ایرانیه که در تمام دنیا هستن، در هر کجای دنیا هستن تبریک بگم. انشالله که سال خوبی داشته باشن. سال 1381 تو هم با موفقیت، سلامتی و کامیابی باشه. بله.
اگر در ایران بارندگی نگذشت روز 13 بدر بسیاری به دشت و دمن بروند، ژان خاکزاد گزارشگر رادیو آزادی در پاریس میگوید که در فرانسه 13 بدر امسال 12 بدر شد.
ایرانیان مقیم فرانسه مانند هر سال مراسم سنتی 13 بدر را بر جای آوردند، با یک تفاوت که امسال به خاطر مصادف شدن روز دوشنبه 12 فروردین ماه با روز عید پاک و تعطیلی رسمی در این کشور، یک روز زودتر به برگزاری مراسم 13 بدر پرداختند. ده ها سال است که اکثر ایرانیان مقیم پاریس برای اجرای مراسم 13 بدر از جزیره‌ای که در میان دریاچه جنگل بولوین در کنار پاریس قرار دارد استفاده می‌کنند. روز دوشنبه که هوای بهاری و روز آفتابی در شهر ابر و باران به ایرانیان اجازه داد تا در میان درختان و سبزه‌های جزیره دریاچه بولوین گرد هم آیند و پیکنیک بزرگ سالیانه خود را برگزار کنند و به دیدار یکدیگر بروند. جشن و سرور و پایکوبی ایرانیان در روز 13 بدر در پاریس همیشه خاطر انگیز بوده است. معمولاً عصر روز 13 بدر که امسال استثنان به 12 بدر مبدل شد، اگر در ساحل رودخانه سن بایستید حتما شاهد شناور بودن سبزه هایی خواهید بود که ایرانیان برای سفره هفت سین سبز کردند و روز 13 بدر سبزه ها را بر اساس سنت در آب روان انداختند. یکی دیگر از ویژگی های 13 بدر امسال حضور ابی خواننده هنرمند ایرانی در پاریس بود که کنسرتی را با گیشه های بسته برگزار کرد، زیرا تمام بلیط های کنسرت پیش فروش شده بود. جان خاکزاد، رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی پاریس.
و اما سری بزنیم به لندن و گوش کنیم که شهران طبری به ما میگوید 13 بدر در آنجا چگونه برگزار شده.
بیشتر ایرانی های ساکن بریتانیا بعد از یکی دو سالی که به این کشور میان مشغول کار و پیشه میشن، به طوری که معمولا کار ارجحیت خیلی بالایی براشون پیدا میکنه. در حالی که روز اول عید نوروز رو بیشتر ایرانی ها از کارشون مرخصی میگیرن و سال رو در جمع خانواده یا دوستان تحویل میکنن، برای 13 بدر منتظر تعطیلی یک شنبه و یا یکی از تعطیلات رسمی این دیار میشن. خود انگلیس ها معمولا تعطیلات رسمیشون رو به جمعه یا دوشنبه میندازن تا به این ترتیب اون رو به تعطیلات آخر هفتهشون وصل کنن و بتونن به سفری کوتاه برن. مثلا اول ماه می که روز کارگره در بریتانیا تعطیل رسمیه، اما اون رو به اولین دوشنبه ماه می میندازن. حالا این دوشنبه میخواد اول باشه یا سوم یا چهارم فرقی نمیکنه. ایرانی های انگلیس هم با سیزده به در همین کار رو میکنن، در حالی که بعضی ها دیروز که به خاطر عید پاک تعطیل رسمی بود به جای سیزده به در دوازده به در رفتند، بعضی ها هم مانند خانم جمیله و جمع دوستانشون قصد دارن تا یک شنبه دیگه برای سیزده به در صبر کنن.
ما والا یه جمع ایرانی هستیم که توی لندنیم و به دلیل اینکه هممون اینجا کار میکنیم متاسفانه سه شنبه رو نمیتونیم به سیزده به در بریم و قرار شده که 18 فروردین 18 به در بریم که میشه یک شنبه 7 اپریل و قرار هستش که به پارکی در اوکوود پارک توی شمال لندن بریم.
وقت این به نظرتون عجیب نیست که خب سیزده به در یه حکمتی داره و یه مراسمی هستش که اون روز خاص باید اتفاق بیفته، حالا این روزش رو عوض میکنین، چه فکر میکنین؟
من خودم فکر میکنم به عنوان یه ایرانی که توی غربت زندگی میکنیم والا هیچ چیز ما این که روی حساب درستی که نمیره و به دلیل مشغله زندگی و نمیدونم کار و دوری از خیلی از مسائل دیگه مجبوریم که این جمعامونو به هر شکلی که میشه حفظ کنیم و هر موقعی که میشه حالا 18 به در بشه 15 به در بشه ما جشن بگیریم.
ولی نمیتونیم که شما تلاش نمیکنید که از مثلا تو این جامعه انگلیس این مراسم ایرونی ها رو جا بندازین و یک تعطیلات رسمی برای ایرونی ها بگیرین؟ هیچ به این فکر افتادین؟
وار من فکر میکنم به دلیل اینکه ایرونی های مختلف با نظرگاه مختلف اینجا زندگی میکنن، با اینکه من فکر میکنم همه ایرونی ها عید و سیزده به در و این مراسم رو قبول دارن، خودشون طول میکشه تا جا بیفته و خب من فکر میکنم احتیاج به زمان داره. همونطور که الان من فکر میکنم که توی انگلیس دیگه حداقل عید نوروز و بخش از این از انگلیسی ها به رسمیت میشناسن، حالا امیدواریم که سیزده به در هم
رسیه. امیدواریم. حالا شما برای سیزده به در که میرین در این پارک نورد بود غذا و اینا میبرین؟ سماورم میبرین؟
والا سماورشو نمیدونم، فلاکس میبرین، ولی غذا که حتما، چون هر کسی از آش رشته گرفته تا پلو میوه هر چیزی که فکر کنین با خودش میاره دیگه، هر کی تعیین میکنه که یه سهمی تو این مراسم داشته باشه.
اون وقت اونجا چیکار میکنین؟ بازیای بچه‌ها هم هستن همه دیگه؟
بله از پیر و جوان همه هستن و هر کسی حالا یا میشنن تخته بازی میکنن یا ورق بازی میکنن یا فوتبال بازی میکنن تنیس بازی میکنن، دور هم جمع میشن گپ میزنن، چه میدونم میزنن میخونن هر کاری که
رقص و آواز هم دارین؟
گاهی موقع پیش میاد بله، اگه یه آدم خوش صدا تو جمع پیدا بشه.
12 به در در پاریس، 18 به در در لندن. اما شهرام میریان گزارشگر رادیو آزادی در آلمان از 13 به در در زیر چادر میگوید. لابد میشود چادر به در.
ما مدت 22 ساله که در آلمان زندگی میکنیم و در تمام این سالها اگر هوا به ما یاری کرده باشه ما 13 به در رو در آغوش طبیعت در واقع برگزار کردیم، مگر اینکه بارون باریده باشه و ما مجبور بوده باشیم که در خونه باشیم. در واقع در 5 سال گذشته سال بسیار خوبی رو، هوای بسیار خوبی رو میبینیم داریم و ما زودتر اومدیم. بعد از این دوستای ما به ما میپیوندن و امروز رو قرار است که همه با هم در کنار هم بگذرونیم، چون به هر حال سیزده به در یکی از سنت‌های ماست و در واقع در این روز مردم به قصد گذراندن این روز در آغوش طبیعت در جایی با صفا و سبز و خرم بساط شادمانی در واقع برپا می‌کنند و با غروب آفتاب به خانه‌هاشون برمی‌گردند و سبزه‌هایی رو که در واقع برای این روز آماده کردن به آب‌های روان می‌سپارند و به این ترتیب نیروی موجود در جوانه های سبزه نوروزی به آب منتقل شده به دشت ها میرسه و موجب شکوفایی زمین و ساقه های گندم میشه.
شما خیلی خوب فلسفه سیزده بدر رو برای شنوندگان ما تعریف کردید. مثل که شما مطالعه کردین در این باره.
بله، من درباره عید نوروز و درباره سیزده بدر یک مقداری از کتاب‌های مختلف چیزهایی رو آماده کردم، به خاطر اینکه هم بتونم برای بچه‌ها توضیح داده باشم و همین که در این ساعتی که ما اینجا نشستیم پیش میاد که آلمانی‌ها از کنار ما رد میشن و میپرسن که امروز که به هر حال روز تعطیل ما نیست، تعداد زیادی ایرانی ها در قسمت های مختلف نشستن و بساطی رو پهن کردن و دلیل این در واقع همچی هستش، به همین خاطر یک چیزهایی رو آماده کردم که بتونم توضیح بدم و به هر حال توضیح درست بتونم بدم.
شما خانه دار هستین؟
من خانه دار هستم، بله، و به همراه همسرم و چند خانواده دیگه سیزده بدر رو در کنار هم میگذرونیم و اونها هم به زودی به ما میپیوندن.
نهار شما چه تدارکی دیدین؟
به دلیل همین هوای خوب که خدمتتون از قبل گفتم، ما برنامه کباب رو آماده کردیم و قرار است که همه با هم بعد از اینکه همه با هم جمع شدیم بساط در واقع کباب رو آماده بکنیم.
ممکنه بپرسم که امروز تا کی شما اینجا هستین در دامن طبیعت هست؟
ما قرار است بعد از نهار همه به همراه هم یک راهپیمایی داشته باشیم، چون طبیعت اینجا خیلی قشنگه، جنگل رو در واقع نگاه بکنیم، با بچه های مقدار راه بریم، بعد از اون قرار است که نواری بذاریم و دخترها، پسرها و همه خانواده به حال مقداری با خوشحالی و شادمانی در کنار هم باشن، برقصن و فکر میکنم تا حدود ساعت 9 شب ما در اینجا باشیم.
اما بشنوید از سیزده بدر عربی فریده رهبر.
در مصر نیز رود نیل امروز 13 فروردین سبزه‌های ایرانی را با خود برد. در مصر ایرانیان زیادی زندگی نمی‌کنند، اما با این همه معدود ایرانیان ساکن مصر نیز امروز مراسم 13 بدر را برگزار کردند. گروهی از ایرانیان ساکن قاهره در ساحل نیل در جنوب قاهره سفره 13 بدر را گستردند و آیین دیرینه سیزده بدر را برگزار کردند. این گروه از ایرانیان ساعتی را نیز بر قایقی نشستند تا با گذر بر نیل سبزه‌های نوروزی را به رودخانه‌ای بیندازند که بستر رازهای بسیار در طول تاریخ بوده است. گفتنی این که کمتر از 2 دیگر مراسمی شبیه به سیزده بدر ایرانی در مصر برگزار می شود که مصریان آن را شم نسیم می خوانند. در این مراسم که هر ساله در میانه ماه آوریل برگزار می شود، مصریان چه مسلمان و چه مسیحی از خانه بیرون می روند و روز را در هر کجا که سبزه و گلی است به ویژه در کنار رود نیل می گذرانند. در این روز طبق سنتی دیرینه مصریان ماهی آغشته به نمک که فسیخ نامیده می شود می خورند و همچون سیزده بدر ایرانی سبزه هایی را که در خانه های خود از آغاز بهار بر بشقابی یا به دور کوزهی کاشته و پرورش دادند به آب می اندازند. مصریان می گویند مراسم شم نسیم ریشه در مصر باستان دارد. در این مورد که سیزده بدر ایرانی پیش از شم نسیم مصری وجود داشته یا به عکس، نظرات مختلفی وجود دارد. در دیگر کشورهای عرب از جمله کشورهای جنوب خلیج فارس، ایرانیان بسیاری امروز مراسم سیزده بدر را برگزار کردند. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان خوب رادیو آزادی، هر کجایی که در روز سیزده بدر هستید، امیدواریم به شما خوش بگذرد و جای ما را هم خالی کنید. تا دقیقه دیگر میرسیم به ساعت 3 برنامه های امروز رادیو آزادی که در آن نازی عظیما میزبان شما خواهد بود با برنامه های جالب و شنیدنی فرهنگی. خواهش میکنم که همچنان شنونده برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی باشید.